استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید. شماری از زنان و دختران میگویند که طالبان در جریان چهار ماه ثابت کردند که برای احترام به حقوق آنان برنامه ندارند.
اتفاق بسته است که دختران و زنان در ازای ناروشنی هستند، هیچ معلوم نیست که آیندی ما چی خواهد شد.
سارنبال معلول و یگانه ناناور خانوادهش میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت زندگیش دگرگون شده.
کمک را پرداخت نشده و ما در یک حالت فقر و بیچارگی به سر میبریم، حتی چند ماه میشه کرایه‌خانه خود نپرداختیم.
در امریکا پس از این گروه های سنی 12 تا 15 سال هم میتوانند که دوز تقویتی واکسین ضد کرونا بگیرند. در ادامه برنامه،
من که 13 سال در رسانه پشت میکروفون پشت کمره کار کردم و صدای رسای مردم بودم، امروز خفه هستم و حتی صدای خودم بلند کردن نمیتونم.
آنچه را کاهش چشمگیر حضور خبرنگاران زن در رسانه های افغانستان خوانده شده، در برنامه شکست سکوت به بحث میگیره. یک با وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم، برمیگردم تا لحظات دیگر. حالا مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
سرخط چند خبر. فرستادن تیم‌های امداد رسانی طالبان برای کمک به سیلاب زدگان به مناطق آسیب دیده. معلومات وزرای خارجه و دفاع امریکا درباره خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان در عقب درهای بسته. امریکا و متحدان اروپاییش هشدارشان را در ارتباط به جابجایی نیروهای روسی در مرز اوکراین افزایش دادند. تفصیل اخبار. مقام های حکومت طالبان میگویند که تیم های مددرسانی خود را برای کمک به سیلاب زدگان در مناطق آسیب دیده در ولایات هلمند، قندهار و ارزگان فرستادند. به تازگی این سه ولایت شاهد باران ها و سرازیر شدن سیلاب ها بودند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تلاش دارند که وضعیت تحت کنترل درآید.
تیم های کمک کننده امارت اسلامی در منطقه به خود رساندن به اوجا، انشاءالله در حالت ما کنترل وضعیت هستیم. اگرچه تا راپور از تلفات جانی نیست، چندین مورد بود که توسط هلیکوپترها کسایی که گیر مانده بودن در بین آب نجات پیدا کردن.
همزمان کمیسیون مبارزه با حوادث که از سوی حکومت طالبان گماشته شده دیروز تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان، به همه اداره های مربوط وظیفه سپرده که به آنان که در نتیجه باران های شدید و سیلاب ها متضرر شدند کمک کنند. حکومت طالبان میگوید که بنابر برفباری و بارندگی پروازهای طیاره ها موقتا به تعویق افتاده اما لغو نشده است. غلام جیلانی وفا، رئیس بخش مسئولیت و استاندارد پروازها در اداره هوایی ملکی، به رادیو آزادی گفت که تعویق در پروازها روزهای سه شنبه و چهار شنبه صورت گرفته است. او گفت
هیچ پرواز به خاطر برفباری از میدان‌های هوایی افغانستان به شمول کابل لغو نشده. از میدان هوایی کابل پروازها برای دو ساعت متوقف شد اما لغو نشده، تنها تأخیر داشته.
پیش از این گزارش ها نشر شده بود که پروازها پس از برفباری و بارندگی شدید از میدان هوایی کابل متوقف است. از انگامی که طالبان در 15 ماه آگوست کابل را گرفتند، متخصصان خارجی از افغانستان بیرون شدند و سپس پروازها در جریان شب متوقف شد. غلام جیلانی وفا گفته که مذاکرات قطر و ترکیه ادامه دارد تا توافق برای مدیریت میدان هوایی کابل حاصل شود. قرار است که لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هفته آینده در مورد خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان در کنگره کشورش معلومات دهد. بر اساس گزارش ها سه شنبه هفته آینده علاوه بر آستین وزیر دفاع، آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا هم به کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا توضیحات خواهد داد. بر اساس گزارش ها هر دو نشست پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. هر دو مقام امریکایی در حال در مورد افغانستان به کانگرس معلومات می دهند که مقام های دفاعی از دستاورد اندک در برابر شبکه القاعده سخن می گویند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده و شرکای اروپاییش با اوجدارهایشان در ارتباط با عواقب بزرگ ناشی از تجاوز احتمالی روسیه بر اوکراین افزودند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا دیروز چهارشنبه از آنالنا بایر بوک ممتای جرمنیش در واشنگتن برای مذاکرات آینده با روسیه در این ارتباط استقبال کرده است. وزیر خارجه بلینکن گفته که او وزیر خارجه جرمنی برای مقابله با تجمع نیروهای روسی در نزدیک مرز اوکراین به ترجیح دنبال کردن دیپلماسی و کاهش تنش تاکید کردند. ملاقات وزرای خارجه امریکا و جرمنی در آستانه دیدار هفته آینده مقامهای ایالات متحده و روسیه در شهر ژنو سوئیس و نشست شورای ناتو روسیه برگزار می شود. و خبرگزاری دولتی کوریای شمالی امروز تاکید کرد که این کشور روز گذشته یک راکت موفق سرعت صوت را با موفقیت آزمایش کرده که قابلیت بالا و پایین رفتن و انجام مانورهای دیگر را هم دارد. این دومین آزمایش راکت موفق سرعت صوت یا هایپر سونیک از سوی کوریای شمالی است که بر اساس گزارش ها در فاصله 700 کیلومتری به هدف اصابت کرد. پیش از این یک راکت موفق سرعت صوت دیگر در ماه سپتامبر سال 2021 از سوی کره شمالی آزمایش شده بود. پایان اخبار.
یک و هشت دقیقه به وقت افغانستان شد. باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم خوش آمدید. شماری از دختران و زنان افغان میگویند که طالبان در چهار ماه اخیر ثابت کردند که برای احترام به حقوق زنان برنامه ندارند، بنابراین نیاز است تا جامعه جهانی بیش از این خاموش نباشد و در این زمینه اقدام کند. نزدیک به یک ماه از زمانی که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که نشست شورای عالمان دین برگزار می شود و در این شورا در باره آموزش و کار زنان مشوره خواهد شد می گذرد. اما تا هنوز طالبان در باره تاریخ دقیق و چگونگی برگزاری آن چیز نگفتند. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم بشنویم.
مرسل پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان صنف دهم مکتب بود. اکنون 111 روز است که اجازه رفتن به مکتب را ندارد و در وضعیت ناگوار زندگی روز به روز بیشتر متاثر می شود. او می گوید آموزش حق اساسی است. مرسل می گوید امیدوار است نشست شورای عالمان دین هرچه زودتر برگزار شود و سرنوشت دانش آموزان و دیگر زنان افغانستان مشخص شود. او از طالبان می خواهد تا برای آینده مرفه و آرام به دختران اجازه آموزش بدهند. مرسل به رادیو آزادی می گوید
مکتب ها بسته است، دخترها و زنها در روزهای ناروشنی هستند، هیچ معلوم نیست که آینده ما چی خواهد شد. پشت مکتب خود، پشت استادای خود دق شدیم، حتی پشت قهر استاد خود دق شدیم. حکومت طالبا باید بفهمند که دخترها درس میخوانند و درس بخوانند تا بتوانند به کشور خود خدمت کنند و آموزش حق شرعی هر دختر و هر مرد و زن است.
آموزش تنها مشکل اساسی این روزهای زنان و دختران در افغانستان نیست. چهار ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد و در این مدت زنان اجازه کار در بیرون از خانه را ندارند. پروانه پیش از 15 اگست و سقوط نظام جمهوری به عنوان مدیر در یک بخش وزارت مالیه کار می‌کرد. او می‌گوید منتظر است تا نشست شورای عالمان دین درباره آینده کاری زنان چه تصمیمی خواهند گرفت. پروانه از روزهای سختش یاد می‌کند و می‌گوید
قبل از حاکمیت امارات اسلامی در کابل خودم کار میکردم و حالا حدوداً 4 ماه است که به کار نمیروم و واقعاً وضعیت زندگی ما خراب است. زندگی ما با یک وضعیت ناروشن روبرو است. بنابراین خواست ما از طالبا ای است که هر چه زودتر نشست عالمان دین را برگزار بکنه تا که ما از این بی‌سرنوشتی، از این وضعیت ناگوار که در زندگی ما رخ داده نجات پیدا بکنیم و بالاخره معلوم شود که ما به کدام سروان هستیم و سرنوشت ما معلوم شود.
نزدیک به 1 ماه پیش در 19 قوس سال روان خورشیدی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت قرار است نشست شورای عالمان دین برای ارائه مشوره های سیاسی به حکومت برگزار شود. او گفته بود در این نشست در کنار دیگر موضوعات درباره حقوق زنان در چارچوب اسلام نیز نظریات عالمان دین برای حکومت طالبان شریک خواهد شد. او همچنان گفت که در این نشست زنان حضور نخواهند داشت، اما با زنانی که شرعیت میفهمند و معلومات دینی دارند مشوره خواهد شد. اکنون که این نشست نقطه عطفی برای دختران و زنان افغانستانی محسوب می شود، این سوال مطرح است که چرا 1 ماه است تاریخ و نحوه برگزاری این دیدار مشخص نیست؟ از این میان طالبان میگویند طرز عملی را در زمینه آموزش و اشتغال زنان تدوین خواهند کرد، اما تاکنون هیچ نشانه ای از این اتفاق دیده نشده است. از بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان درباره زمان و چگونگی برگزاری این نشست پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش برای ما پاسخی نداد. شماری از فعالان عرصه حقوق زنان میگویند 4 ماه به بهانه ایجاد طرز عمل در قسمت آموزش و کار زنان ضایع شده است. تولبیکه مومن معاون سازمان صلح و آزادی زنان میگوید ایجاد نشست شورای عالمان دین به مانند ایجاد طرز عمل آموزش دختران در حد وعده است. او برادر آزادی گفت
ما اصلا نمیفهمیم که تاریخ دقیق برگزاری نشست شورای علما را چرا طالبان اعلان نمیکنند. اگر ای عدم اعلان از این مثل ایجاد طرز عمل باشه، به این معناست که طالبان اصلا برای تعلیم دخترها برنامه نداره و به این تعلیم برای تعلیم دخترها تعهد ندارند و برنامه ندارند که آغاز شود.
این در حالی است که حکومت طالبان را تا کنون هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است و حقوق بشر و احترام به حقوق زنان و دختران چیزی است که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان شرط تعیین کرده است.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دانم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شد.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
بله، برنامه شکست سکوت را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. مشتری دانش، سارنوال معلول و یگانه نان‌آور خانواده‌اش از حکومت طالبان میخواهد که با او و دیگر سارنوالان زن اجازه بازگشت به کار را بدهد. او میگوید که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد، زیرا از چند ماه به این طرف معاش دریافت نکرده. تلاش کردیم دیدگاه مقامات حکومت طالبان در زمینه را داشته باشیم، اما سخنگویان آنان به پرسش‌های خبرنگار ما پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مشتری دانش در سال 1369 هنگامی که 2 ساله بود شکار پولیو بیماری فلج اطفال شد و توان راه گشتن از هر دو پایش رفت. او با قالب پای مصنوعی و 2 عصا سالها مکتب و پوانتون رفت تا سارنوال شد. حالا هم منتظر است طالبان اجازه بازگشایی پوانتون ها را بدهند تا بتواند از پایان نامه دوره ماستری اش دفاع کند. این سارنوال زن میگوید بیشتر از 5 سال در کابل سارنوال منع خشونت علیه زنان بوده و 1 هفته پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان به حیث رئیس عمومی سارنوالی منع آزار و اذیت زنان در ادارات عامه و خصوصی از سوی لوی سارنوالی گماشته شده. مشتری اما امروز از سوی حکومت طالبان اجازه رفتن به وظیفه را همانند همه سارنوالان زن ندارد و تا کنون معاش هم دریافت نکرده است. این سارنوال دارای معلولیت نان‌آور خانواده 10 نفری خود است. غم نان بیشتر از مرض پولیو به جانش ریشه دوانده.
مشکلات مالی در نظام فعلی افغانستان وجود داره، ماشا پرداخت نشده و ما در یک حالت فقر و بیچارگی به سر میبریم، حتی چند ماه میشه کرایه‌خانه خود نپرداختیم.
به گفته این سارنوال، سرنوشت کاری و امتیازی آنان تا هنوز روشن نیست. خواستیم دیدگاه مقام‌های حکومت طالبان را در زمینه جویا شویم، اما به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در ماه نوامبر به رسانه‌ها گفته بود برخورد سلیقوی و امتیازی با سارنوالان صورت نخواهد گرفت. مشتری دانش از تهدیدات جانی سارنوالان، مخصوصاً سارنوالان زن، هم حکایت می‌کند. به باور او جامعه جهانی و کشورهای پناهجو پذیر هم آنان را از یاد بردند.
ما سرانوالا خانه های اولی خود را ترک کردیم، به خانه های دیگه آمدیم به خاطر ازی که نتانن امو مزنونینی که از زندان رها شده و اونا جای های ما را پیدا نکنن و ما را سوی قصد قرار نتن. به خاطر ما در یک حالت اخفا بسر میبریم، حتی فامیل های ما نمیتونه آزادانه گشت و گذار بکنه.
کوشش کردیم دیدگاه مسئولان وزارت داخله حکومت طالبان را نیز در زمینه داشته باشیم، اما موفق نشدیم. رهبری حکومت طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان عفو عمومی اعلام کرد. معاون سخنگوی حکومت طالبان هم پیش از این گفته بود برای رفع نگرانی سارنوالان اقدام خواهند کرد. این سارنوال دارای معلولیت زن در حالی روایت از روزگار خود دارد که طالبان پس از حاکمیت در افغانستان دروازه های مکاتب، پانتون ها و دفاتر را به روی زنان بستند و محدودیت های زیاد اجتماعی بر آنان وضع کردند. مواردی که واکنش های جامعه جهانی را در پی داشتند و پایبندی به رعایت حقوق بشر و حقوق زنان از جمله شرایط جهان برای رسمیت شناختن حکومت طالبان است. اعتراضات حق طلبی زنان هم در این مدت بارها از سوی حکومت طالبان با خشونت سرکوب شده. با این همه مشتری دانش از جامعه جهانی می خواهد به طالبان فشار وارد کنند تا امنیت جانی کارمندان ارگانهای عدلی و قضایی به خصوص سارنوالان را به عهده بگیرند و به آنان اجازه کار دهند و یا هم پناهندگی سارنوالان را در اولویت کاری خود قرار دهند تا از این وضعیت نجات یابند.
1:17 به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. اما حالا بیایید بشنیم که خبرهای اقتصادی چیست.
اتحادیه قالین‌بافان افغانستان میگوید در سال 2021 نزدیک به 900 هزار متر مربع قالین صادر کردند. نور احمد نوری، رئیس این اتحادیه، امروز به رادیو آزادی میگوید در سال 2021 توانستند بیشتر از سال پیش قالین صادر کنند. او میگوید این رقم در سال 2020 به 700 هزار متر مربع میرسید. آقای نوری درباره درآمد به دست آمده از این رهگذر آمار نمیدهد. با این حال آقای نوری از نبود نظام درست مالی و مشکلات بانکی شکایت میکند و میگوید این کار بازارگانان قالین را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. نور احمد نوری افزود بهای مواد اولیه به ویژه تار دسترس قالین نیز نسبت به سال گذشته 85% افزایش یافته است. او علت آن را قاچاق بیشتر پشم دسترس افغانستان به کشورهای همسایه عنوان می‌کند. او از حکومت طالبان می‌خواهد تا جلو قاچاقان گرفته شود. افزون بر این، صادر نشدن قالین از طریق دهلیز هوایی از چالش‌های دیگری است که نور احمد نوری، رئیس اتحادیه قالین بافان افغانستان، خواستار رسیدگی به آن از حکومت طالبان است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان شورای هماهنگی سکتور خصوصی را ایجاد می کند. در اعلامیه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آمده است که رهبری این اتاق تصمیم گرفته تا به منظور ایجاد هماهنگی میان بازرگانان و رسیدگی به مشکلات سکتور خصوصی این شورا را ایجاد کند. در نشست اعضای رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری که به همین منظور با سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان نیز صورت گرفته، آنان از حکومت طالبان خواستند که برای جلب سرمایه گذاری بیشتر زمینه هماهنگی میان بازرگانان افغان و سرمایه گذاران امارات متحده عربی و ترکیه را فراهم سازد. در اعلامیه اتاق تجارت و سرمایه گذاری دلیل ایجاد این شورا به میان آوردن هماهنگی خوب میان نهادهای تجارتی و سرمایه گذاری در داخل افغانستان و حل مشکلات خوانده شده که بازرگانان با آن روبروند. اکنون هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 105 افغانی و 12 پول، یک یورو 114 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 26 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 132 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول، 1000 روپیه هندی 1219 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 556 افغانی.
مسئولان در ایالات متحده گفتند که بعد از این گروه‌های سنی 12 تا 15 سال هم می‌توانند که دوز تقویتی واکسن ضد کرونا را دریافت کنند. این در حالی است که نگرانی از گسترش گونه جدید جهش یافته ویروس کرونا و اومیکرون در جهان در حال افزایش است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بله، در امریکا حال برخی از کودکان هم میتونند که دوزهای تقویتی واکسن ضد کرونا را دریافت کنند. این را مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در ایالات متحده گفته. هدف از این اقدام است که با نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا که به اومیکرون معروف است به طور مؤثرانه تر مقابله شود. مسئولان دیروز گفتند که افزایش موارد ابتلا به اومیکرون در آمریکا باعث شده که مکتبها تعطیل و شفاخانه ها پر از بیمار شوند. بنابراین اونها گفتند که منطقی به نظر می رسد که کودکان بین 12 تا 15 سال هم دوزای تقویتی واکسن ضد کرونا را دریافت کنند. اما شرط این است که تا فعلا تنها تطبیق دوز تقویتی واکسن فایزر و بیونتیک تایید شده. مسئولان صحی توضیحات درباره اطلاعات وزارت صحت اسرائیل را شنیدن که نشان میده کودکان بین 12 تا 15 سال پس از 5 تا 6 ماه از گرفتن دوز دوم واکسن فایزر بیونتیک به همون سرعتی که کودکان واکسن نشده و اومیکرون مبتلا میشن اونا هم به اومیکرون مبتلا میشن. اما به اساس اطلاعات پس از دریافت واکسن تقویتی میزان عفونت یا میزان ابتلا در اونها به شدت کاهش یافته. برخی از دانشمندان در مورد تطبیق دوز تقویتی واکسن ضد کرونا ابراز نگرانی هم کردن، چرا که برخی از اطلاعات هرچند محدود است اما نشان میده که به نحو با میوکاردیت یا التهاب عضله قلب هم مرتبط بوده، در حالی که اطلاعات محدود در مورد التهاب قلب پس از دوزهای تقویت کننده برای سنین 12 تا 15 سال وجود داره. اداره غذا و دوای آمریکا گفته که شواهد از ایالات متحده و اسرائیل نشان میده که خطر ابتلا به میوکاردیت یا التهاب عضله قلب در مردان 18 تا 40 سال پس از تزریق دوز تقویتی به طور قابل توجه کمتر از بعد از تزریق دوز دوم واکسن است. وزارت صحت اسرائیل گفته که تنها 2 مورد التهاب عضله قلب در اسرائیل در بین 44,000 نوجوان 12 تا 15 ساله گزارش شده که دوز سوم واکسن فایزر بیونتیک را دریافت کردند، اما در ادامه آمده که بیماران بهبود یافتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Радіо Азаді – مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان ملل متحد از جمع‌آوری کمک 1.5 میلیارد دلاری به نیازمندان در افغانستان خبر داده. این کمک‌ها در جریان سال 2021 جمع‌آوری شده. آزرخ شافیزی عضو هیئت مدیره اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که کمک‌ها برای کوتاه مدت مهم است، اما افغانستان به گفته او نیاز به حل دراز مدت بحران اقتصادی دارد. جاوید نعیمی در آغاز گفتگوی با آقای حافظی پرسیده که جمع‌آوری کمک 1.5 میلیارد دلاری برای مردم افغانستان تا چه حد خبر خوش بوده میتواند؟
در شرایط اضطراری کنونی که مردم افغانستان سخت دچار فقر و گرسنگی و بیکاری هستند، این کمک های جامعه بشری به افغانستان قابل قدر است و میتونه مفید واقع شود. به ویژه در شرایطی که 23 میلیون از مردم افغانستان نیازمند کمک های عاجل بشری هستند و زمستان سختی هم در پیش دارن، این کمک ها میتونه بخشی از این نیازمندی ها را رفع بکنه و همچنان جریان اقتصادی افغانستان یک تکانی خوب باشه. اما قابل ذکر است که ابعاد فاجعه اقتصادی افغانستان بسیار وسیع‌تر از این است. سرمایه گذاری ها کاملا متوقف شده، سرمایه گذاری قبلی هم با ظرفیت نهایی کار نمی کنه و سیستم بانکداری ما تقریبا فلج شده، مردم ها میلیون ها نفر بیکار شدن و تعداد زیادی از کادرهای ملی افغانستان که نیروی بشری و سرمایه مملکت بود بنا به ترس یا بنا به فشار یا بنا به وضعیت نامناسب که تشخیص دادن از وطن برآمدن یا همگی دست به دست هم داده یک وضعیت بحرانی را در مملکت به وجود آورده.
آقای آفیزی رئیس کمیته بین المللی نجات گفته که اقتصاد افغانستان فرو پاشیده و تنها کمک‌های بشری چاره‌ساز نیست. آیا در واقع چنین است؟
احیای اقتصاد افغانستان یک موضوع کاملا جداگانه از کمک‌های بشری است. کمک‌های بشری میتونه یک چیز زود ثمر و عاجل باشه برای رفع مشکلات موجود و اضطراری و عاجل، اما ساختن یک اقتصاد خودکفا و نیرومند و احیای اقتصاد مصنوعی قبلی با کمک‌های بیشتر و زیادتر ضرورت داره که در حال حاضر او کمک‌ها را کس تعهد نکرده.
برای جلب حمایت کمک‌های بیشتر بشری مکلفیت حکومت طالبان چی بوده میتونه؟
از دید ما کار را که طالبان میتونه انجام بتن این است که در جهت ایجاد یک آدرس مشروع و متمدنانی که بتانه افغانستان در صحنه بین‌المللی دوباره نقش احیا بکنه، باید اینا ارزش‌های عام بشری را و دستاوردهای مردم افغانستان را در نظر بگیرن و نیازمندی های مردم افغانستان و یک حکومت همشمول عادل و مقتدر و ملی که بتانه یک آدرس خوب به مردم افغانستان و به جامعه بشری باشه برای ایجاد از او تلاش کنن، سعی کنن و سیاسیون افغانستان هم باید برای احیای یک حکومت مقتدر ملی که مشروعیت خود از ارادی مردم بگیره باید کمک کنن و فعال شود.
آزرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ما صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما
احمد رامش هستم از ولایت لوگر با شما پیام گرفتم. پیام ما در قسمت توزیع پاسپورت در ولایت لوگر می باشه. عرض پاسپورت که حق ماست، اما کارمندان مدیریت پاسپورت ولایت لوگر با بهانه گیری های بیجا از قبیلی که ما محل توزیع پاسپورت را سمت نمودیم و یه کتاب حال مدی سب نمیده می خواهند که صدها انسان را که از فاصل دور به این مدیریت می آیند در پشت درهای بسته در انتظار لامحدود بگذارند و هر روز ما در همی هوای سرد در پشت درازه های ساده هستیم، در انتظار هستیم، اما باز هم برای ما پاسپورت داده نمیشه. امید پایم مرم مسئولان امارت اسلامی بشنوند و هر چه عاجل در رفع این مشکل اقدامات عملی و سریع را انجام دهند. تشکر از شما. امید پایم مرم نشر نمائین.
سلام برادوی آزاده عبدالله خان استم از ولایت لوگر ولسوالی برکی برک قریه برکی راجان. همه صدای ما را به نشت برساند. همه پیسه شهدا و معیبین چرا پرداخته نمیشد؟ ما غیر همه من خودم اکتن از معیبان معیب هستم. خب منطقه های معاش ما در دولت های پیش پرداخته میشد، اما در دولت پرداخته نمیشد. ما غیر از این معاش دیگه هیچ کدام درآمد یا هیچ کدام معاش دیگه نداریم. دیگه خدا کنه که صدای ما را به نشر برسونند که به مسئولین دولت امارات اسلامی که معاشای معیوب شهدا پرداخته شود